اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام ما در فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بود که ایشان عنوان فرموده بودند که ما در ما نحن فی هیچ لزومی نداره که اخذ به ظلمزیه کنیم یا اخذ به محتمل المزیه، و این جهت را مثل مرحوم میرزا و دیگر اعلام عنوان فرموده بودند که ما این معنا که بیان و اخذ کنیم به محتمل رجحان و اینکه مورد را از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر قرار بدیم، در صورتی است که مورد از موارد تزاحم باشد و در مورد تزاحم توضیح برای ما دادند و تبیین فرمودند که در تزاحم همونطور که دیروز عرض کردیم اتفاقی که می افته این است که اطلاق در دو طرف محتمل قابل اخذ نیست، پس باید یکی سقوط بکنه. سقوط به معنای تقیید به فقدان دیگر و عدم دیگره. اگر هیچ رجحانی در بین نباشه، این که کدام اطلاق سقوط بکنه مرجحی نداره، میشه تخییر. تخییرن یکی از اینها رو باید ساقط کنیم و یکی رو اخذ بکنیم. اگر رجحانی باشه اخذ میشه به ظلمزیه، زر رجحان، و اگر احتمال رجحان باشه با اون خصوصیاتی که در ضمن کلام ایشون عرض کردیم که ولو کلام ایشون خیلی فنی نبود به اصطلاح از تعبیرات، اون اضافات ملحوظ بوده در ذهن مبارک ایشون مسلمن، حالا از ناحیه مقرر ممکنه افتاده باشه، اما این معنا که ما در صورت احتمال رجحان باید بیاییم خصوص محتمل و رجحان رو اخذ کنیم به حفظ اطلاقش و اطلاق طرف دیگر رو ساقط بکنیم، وجه ایشون ذکر نفرمودن، براش عرض کردیم وجهش عبارت است از شک در امتثال، چون مقام مقام امتثاله. حالا نکته ای که امروز میخوام عرض بکنم عبارت از این است که ما طبق قاعده در باب تزاحم، ما تنافی در مقام ملاک داریم. تعبیرات مختلف در کلمات اصحاب هست، تنافی در مقام ملاک، تنافی در مقام جعل، تنافی در مقام ثبوت. این موضوع تزاحمه. به خلافش اگر تزاحم که ما میگیم تنافیه، تنافی در مقام ثبوت، تنافی در مقام جعل، اگر این تنافی بیاد از مرحله جعل به بعد، یعنی بیاد به دلیل بخوره، به مقام اثبات بخوره که همون مقام دلیله، این اسمش تعارضه دیگه، تزاحم نیست. تعارض در لفظ، در دلیل، دلیل لفظیست به اصطلاح. البته ممکنه دو تا اجماع هم با هم متعارض باشن، اون خصوصیات خبر این متعارضه این رو نداره از لحاظ ترجیح و تأخیری که وارد شده، اما تعارض با صدق میکنه، چون اجماع هم دلیله. دو تا اجماع هم با هم معارض بشن، لا محاله این دو تا اجماع با هم تعارض پیدا میکنن، چون در مقام رسانندگی حکم هستند، یعنی تنافی در مقام رسانندگی حکمه، نه در مقام ثبوت حکم و واقع حکم. این میشه تعارض، که این به اصطلاح فارق رو در بحث تعادل و ترجیح آقایون ذکر میکنن، و بحثی هم به عنوان تزاحم متاسفانه ما در اصول نداریم که مستقلن بحث کرده باشیم، در ضمن موارد وارد بشیم و بحث بکنیم. در باب تزاحم تنافی در مقام دلالت نیست، در مقام دلیل نیست، بلکه در مقام ملاکه. و لذا همیشه میگن ملاک ها با هم تضاحم دارن، ملاک ها مزاحمت دارن. اینجا ما یه سوال داریم، سوال ما از مرحوم آقای خویی، از سید دانل استاد، از مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه، که چجور شما در این بحث تضاحم برای اینکه مورد دوران ام بین المحظورین را بیاید و بحثش بکنید که آیا این دوران ام بین المحظورین صغرای دوران ام بین تعیین و تأخیر هست یا نیست، بحثی که فرمودید اطلاق دلیلین را در محتملین مطرح کردید. اگر طبق مثالی که آقای خویی، چون عرض کردیم ما بیان آقای خویی رو عیناً خوندیم چون وضوحش خیلی زیاده، آقای خیلی زیبا انصافاً ترسیم فرمودن، ولی اون نواقصی که ما عرض کردیم هست در مطلب، دیروز عرض کردیم نکته به نکته و ریز به ریز، حالا اونو گذشت. مرحوم آقای خویی در این بیان جامع و نفیس خودشون عنوان می فرمایند که شما ببینید در متزاحمین ما باید ببینیم دوتا اطلاق در دوتا طرف قابل اخذیستن، درسته؟ پس باید یکی از اینها ساقط بشن، ساقط شدن به معنای تقیید قید بخوره به عدم دیگری، اگر رجحانی نباشه هر دو یحتمل قید بخورن میشه تخییر. خب این بحثا رو مطرح فرمودن. اگر بحث تضاحم هست، اینی که شما اینجا دارید مثال میزنید و تقریر میفرمایید این تضاحم نیست. چرا؟ چون دو تا دلیل در مقام اطلاقشون با هم دیگه نمیسازن. خود شما تصریح میفرمایید که در اینجا لا یمکن للمکلف الاخذ به اطلاقین، درسته؟ الاخذ به اطلاقین اگر ممکن نیست، یعنی دو تا اطلاق با هم دیگه تنافی دارن، درسته؟ اگر دو تا اطلاق تنافی دارن، پس تنافی در چه مقامی است؟ در مقام دلیلیت، تنافی در مقام اثبات، این میشه تعارض، این تضاحم نیست. در تضاحم ما تنافی در مقام دلیل نداریم، در مقام دلیل تنافی ندارن، در مقام ملاک تنافی دارن. این که شما در اینجا آمدید تمام بحثتون، البته نه تمام بحث، در ملاک هم جدا بحث کردم، بحث اصلی رو بردید روی اطلاقین که در تضاحم قوام تضاحم به این است که دوتا اطلاق در دوتا محتمل قابل اخذ نیست. خب این اطلاق ها رو از کجا میاریم؟ بعد دلیل لفظی داشته باشید، درسته؟ تا دلیل لفظی نباشه که اطلاق نداریم. اگر اینجا دو تا اطلاق داریم که این دو تا اطلاق قابل اخذ با هم نیستن، معناش اینه که با هم تنافی دارن، درسته یا نه؟ تنافی اطلاق این تنافی در مقام دلیلیت، تنافی در مقام اثبات، این برمیگرده به تضاحم یا تعارض، به تعارض برمیگرده. چرا این رو موضوع برای تضاحم شما قرار دادید؟ این اشکال ماست. حالا شما میتونید جواب بدید، از آن دفاع کنید، بسم الله. نباید اینجا اطلاق رو اصلا مطرح میفر بودن. اگر ما اطلاق داریم، مشکل خودمون رو میتونیم با اطلاق برطرف بکنیم، یعنی تنافی در مقام دلالت، در مقام دلالت تنافی وجود داره. بله، دو تا اطلاق با هم جمع نمیشن، هر دو رو نمیتونیم بیاریم، درسته. و تازه اینی هم که آوردید، این اطلاق چه فرق میکنه که متعلقش واحد باشه یا متعلقش متعدد باشه؟ برای اینکه اگر اطلاق داریم، اطلاق میگه صل صلاة الجمعه به وجوب، اون اطلاق میگه لا تصل صلاة الجمعه اگر داشته باشیم به حرمت، به اصطلاح دو تا اطلاق در مقابل داریم. چه فرق میکنه متعلق واحد باشه یا متعلق متعدد باشه؟ اگر تنافی در مقام رسانندگی بود، در مقام دلالت بود، در مقام اثبات بود، در مقام دلیلیت، چه تعبیری بکنیم، اگر تنافی در این مقام باشه کاری به متعلق نداره، متعلق مرتبه بعده که میای تطبیق بکنید این رو خارجن. اینجا خود دوتا اطلاق با هم دیگه تنافی دارن. خب ما میگیم اولا این تنافی مورد تضاحم نیست، به کل تنافی دوتا اطلاقه، تنافی دوتا دلیل که تضاهم نمیشه. ثانیاً به فرض اگر مورد تضاهم باشه، این اطلاقی که شما تصویر میکنید کی آمده سند امضا کرده، سند محضری به شما داده که فقط این اطلاق ها زمانی تنافی پیدا میکنن که متعلقش دوتا باشه، یعنی وجوب هازا و حرمت زاکه. اگر وجوب هازا و حرمت هازا شد دیگه اطلاق ندارن این دوتا دلیل. خب اینا هم اطلاق دارن، دوتا اطلاق ممکنه با هم تنافی داشته باشن، ممکنه تنافی نداشته باشن. چجور شما به این قرصی و وضوح و اینجور صریح میفرمایید که اینجا فقط منحصر است به این که دوران هم بین المحظورین نباشد؟ نه، اگر مطلب به اطلاق برمیگرده، اطلاق مال دلیله، از عوارض دلیله. دلیل مطلق است، دلیل مقیده. دلیل همونجور که میتونه دال باشه بر حکم، بر حکمین، در متعلق واحد دلیلان میتوانند دالین باشن بر اطلاق. در کجا؟ در متعلق واحد و متعلق متعدد، همونجور در هر دو میتوانند باشن. اطلاق که این حرفا رو نداره، به متعلق کار نداره. این یک مطلب. مطلب دوم، این اشکال به بیان اطلاق اصلاً اشکال فقط با آقای خویی نیست، این اشکال به مرحوم میرزام برمیگرده، به سیدون الاستاد هم هست، که اینجا ما نفهمیدیم چجور شما آمدید در تضاهم اطلاق تصویر کردید. تنافی در مقام دلالت و سارندگی اثبات رو آوردید مصداق تضاهم قرار دادید، سرای تضاهم قرار دادید. اینو نفهمیدید، با نفهمی ماست، این اشکال نداره، اما آقایون دربارش فکر کنید. این مشکلی مشکل هست یا نه؟ دو، مطلبی که مرحوم آقای خویی تقریر فرمودن و مرحوم میرزا و سیدون الاستاد و این مطلب تمامیست، مطلب رو آوردن به ملاک. مرحوم آقای خویی در کلامشون که عرض کردید کلام فاخر و نفیسی هست، اینجور عنوان فرمودن: اگر در طرفین احتمال دلیل داشته باشیم و اطلاقی داشته باشن دلیلان، اون حکمش که ما اینجا اشکالمون بود. اگر دلیل نداشته باشه، اطلاق نداشته باشه، حالا دلیل داشته باشه اطلاق نداشته باشه، که نوبت برسه از نظر ایشون به ملاک، یعنی تنافی در مقام ملاک اینجا تصویر میکنن. اون وقت یک ملاک برای وجوب داریم در این متعلق، یک ملاک برای حرمت داریم. درست شد؟ اینجا هم ما حرف داریم. البته اشکالاتی که عرض میکنیم به تفصیل در نوشته نیست، اینو اگر حوصله کردید این رو مرقوم بفرمایید به این ترتیبی که عرض میکنیم. در اینجا نوبت بندی نیست که ما اگر اطلاق داشتیم اونجور، اگر اطلاق نداشتیم اونجور. اصلا ما اگر بحث تضاهمه، کار به مقام دلیل و مقام اطلاق نداریم. تضاهم همیشه بین الملاک این از اول، ولذا ما در مورد دوران امر بین المحظورین همیشه در مقام مثال مشکل داریم. توجه فرمودید؟ چون در دوران ام بین المحظورین مورد رو جایی تصویر میکنیم که علم داریم که ان الواقع لا یخلو منهما. درسته، دوران ام بین المحظورین اینه. علم اجمالی که داریم ما در اینجا، علم اجمالی، علمان که اخبار میکنه ان الواقع، واقع یا وجوبه یا حرمت در صلات جمعه مثلا، ما مثال بخواییم بزنیم اینا رو مثال میزنیم. ولذا مثال نسبتاً فنی که آمدن در اینجا زدن، مرحوم شیخ هم این مثال رو عنوان میکنه، البته قبل از شیخ هم مطرح بوده، عبارت از این است که اذا تفقت الامه على قولین، اجماع و اتفاق امت بر دو قول بشه که قول ثالث نباشه، اون جایی که احداث قول ثالث میگن حرامه. خب این مثال خوب، اما این مثال هم مبتلا به اشکاله. اولا اجماع و اتفاق رو باید حجت بگیریم و بعدم علم پیدا کنیم که اگر اتفقت الامه على قولین، واقع هم لا یخلو من هذین القولین، اینا با هم دیگه همیشه تفریق نمی کنن، ممکنه واقع قول سوم باشه. ولذا ما در دوران هم بین المحصورین همیشه مشکل داریم در مثال. مثال هایی هم که زده میشه توجه داشته باشید مثال تقریبی است، مثال دقیق فنی نداریم در اینجا. حالا ما کار به این نداشته باشیم، این بیانی که مرحوم آقای خویی میفرمایند ما بیایم اینجا ببینیم آیا در ملاک، ملاک تزاحم در دوران ام بین المحذورین جاری هست یا جاری نیست. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه مثل مرحوم میرزا هم همین معنا رو دارن و سیدون الاستاد میفرمایند ما همیشه تزاحم رو باید ببریم بین دو تا ملاک موجود محقق. دو تا ملاک داریم خارجن، این دو تا ملاک تو سر هم میزنن، درست؟ این میشه تزاحم. خب این مطلب مطلبی است که ما درش اشکال داشتیم، قبلا گفتیم خود میرزا رضوان الله علیه آمده در جایی که علمنا به تکلیف اما به وجوب هازا او حرمت زاکه در دوتا متعلق، اینجا رو جزء تزاحم به حساب آورده، در حالی که ملاکی که ما داریم یک ملاک بیشتر نیست، نمیدونه ملاک وجوب، ملاک الزامی وجوبه که این وجوب بیاره یا ملاک الزامی حرمته که حرمت بیاره در اونجا، اینو جزء تداهم آوردن. این مشکلم هست در کلام آقایون. باز اینا رو میگذاریم کنار، ما حرفی که داریم میخواییم از مبنای خودمون، یعنی مبنای مرحوم صاحب کفایه دفاع کنیم در اینجا که تخییری که صاحب کفایه میگه بجاست و رجحانی هم که میگه در راجه یا محتمل و رجحان بجاست و مورد ما صغرای دوران ام بین تعیین و تخییر این مطلبه که همه این اشکالات و این که کی چی گفته بگذاریم کنار، ریشه مطلب ما در اینجا دوتا ملاک تصویر میکنیم به قول مرحوم آقای خویی ملاک تقدیری، درست؟ متعلق ما واحده، مثال غیرفنیش هم میزنیم جمعه، یا حرمت داره این جمعه یا وجوب داره. خب در اینجا که این صلات یا حرمت داره یا وجوب، معناش این است که یا دارای مصلحت هست اتیان صلات یا اتیان صلات دارای مفسده است. یکی از اینها در واقع ثابته، یکی ثابته، منتها ثابت یا مفسده است یا مصلحته. نمیدانیم، علم داریم یا ملاکی داریم، جنس ملاک رو هم میدونیم ملاک الزامی است. خب الان فرمایید ملاک الزامی است، این رو علم داریم میدانیم، اما نوع ملاک رو نمیدونیم که ملاکی که اینجا من در این متعلق خودم دارم آیا ملاک الزامی وجوبه یا ملاک الزامی حرمته. مثال اینه دیگه. اینجا چه باید کرد؟ اینجا چه میکنیم ما؟ دو تا ملاک تقدیری، دو تا ملاک محتمل. ما در اینجا که واقع شدیم در مقامی هستیم که باید عمل بکنیم، چون دوران ام بین المحذورینه، بین نفی و اثباته. یا این برو من باید بیارم یا اون برو بیارم دیگه، یا تارک بمانم یا اینکه اتیانه به فعل بکنم. خب اگر من میخوام یا تارک بمانم یا اتیان به فعل بکنم، اونم به عنوان حکم شرعی، ملاکی باید باشه که این ملاک برای من دعویت ایجاد کنه، درسته؟ همون ملاک تقدیری. میام میگم اگر در متن واقع وجوب باشه من باید بیارم صلات جمعه رو، اگر در متن واقع حرمت باشه باید زجر و نهی داشته باشم از این. خب یکی از اینها هست، نمیدانیم هم کدامه. آیا سوال اینه این دوتا ملاک تقدیری که من یکیش رو باید بیارم، خب عنایت بفرمایید، یکیش رو باید بیارم، چرا باید بیارم؟ چون وقتی علم اجمالی دارم که یکی از این دوتا در واقع ثابت هست، این علم تنجیز میکنه، این همین حرفیست که هی زدیم، این علم تنجیز میکنه، تنجیز که میکنه من موافقت قطعیه نمیتوانم بیارم. خب عقل میگه در مقام امتثال موافقت احتمالیه، موافقت احتمالیه به آوردن یکیشه، درست شد؟ ولی حالا نائینین رو قبول ندارن که اینجا موافقت احتمالیه به آوردن یکی از ترک میگن حاصله، اما ترک به بنای زجر ما میگیریم، اون بازداشتن، اون نیرویی که دعویت بخواد براش، همینجوری ترک مطلق فایده نداره، اینا قبلا گفتیم. در اینجا پس من یکی از اینها رو باید بیارم، این یکی که بیارم یعنی یکی از دو ملاک تقدیری رو من در اینجا باید بیارم، دو تاش رو با هم نمیتونم بیارم. اگر میتوانستم دو تاش رو بیارم دو تاش رو میآوردم از باب احتیاط، اگر دو تاش رو میآوردم ملاک واقع رو آورده بودم، یه ملاک اضافه هم آورده بودم، اما نمیتونم هر دو رو با هم بیارم، ممکن نیست برام. وقتی برای من ممکن نیست و هر دو رو بیارم و یکی از این دو تا رو بیارم، توجه داشته باشید در همین که دو تا رو نمیتونم بیارم، چرا؟ برای اینکه دو تا ملاک در اینجا با هم تنافی دارند. تنافی دارند یا ندارند؟ تنافی ملاکین به جهات مختلف اتفاق میفته، دو تا ملاک گاهی با هم تنافی دارند گاهی با هم تنافی ندارند. اینجا تنافیشون به لحاظ متعلق واقع شده. مثل چی؟ مثل قصف و صلات. باگه در اونجا اینجور نیست، قصف و صلات کاری به هم ندارن، صلات حرف خودش رو میزنه، قصف هم حرف خودش رو میزنه، منتها در اینجا در این متعلق واحد با هم دیگه تنافی پیدا میکنن. دو تا ملاک تقدیری آیا نسبت به این متعلق واحد که این جمعه باشه، نماز جمعه باشه، با هم دیگه تنافی دارند یا با هم تنافی ندارند؟ سوال. شما میگید با هم تنافی ندارن، خب با هم بیاریدش، احتیاط باید بکنید، پس موافقت قطعی ممکنه اگر تنافی ندارن. اگر تنافی دارن که ما رو کشونده مثل مرحوم میرزا بگیم علم اجمالی منحل میشه، این حرفایی که دارن دیگه، یا مثل مرحوم آخوند بگیم اینجا موافقت قطعیه میاد به موافقت احتمالی، که خب تنافی دارن دیگه در اینجا. وقتی تنافی داشتن، دو تا ملاکی که با هم تنافی داشته باشن ولو تقدیری باشن، تنافی در مقام ملاکین ولو این تنافی به لحاظ سوار شدن بر متعلق خارجی باشه، ولو اقتضاء حکم در یک متعلق واحد خارجی باشه، این تنافی در ملاکین اسمش تزاحمه. تزاحمه اینجا هست دیگه یا نه؟ دو تا ملاک داریم، بله دو تا ملاک ثابت نیست، تقدیریه، یکی از اینها واقعی است، اما شما در مثل همین نه در دوران ام بین المحصوره، در جایی که علم دارم اما به وجوب هازا او وجوب زاکر، اینجا هم یه وجوب دارم یه ملاک دارم، اینجا رو جزه تزاحم آوردیتش. علم دارم به وجوب هازا او حرمت زاکر، اینجا رو جزه تزاحم آوردیت، یه ملاک دارم، اونجا ملاک تقدیریه. ما تصریح میکنیم فرمایش شما رو، ما میگیم اصلا در ملاک تقدیری باشه، ملاک در مقام ثبوت، یعنی بیایید اصلا شما در مقام تصور اصلا به واقع کار نداشته باشید، این ملاک رو تجرید کنیم از واقع بیاریم تو ذهنمون، این ملاک ذهنی، دو تا ملاک ذهنی داریم، این دو تا ملاک ذهنی نسبت به این متعلق خارجی در مقام نسبت سنجی به این متعلق خارجی آیا با هم تنافی دارن یا با هم تنافی ندارن؟ با هم تنافی دارن، چون با هم جمع میشن. اگر با هم تنافی دارن، ببینید این تنافی قابل انکار نیست، من از واضحات شروع کردم ها، این تنافی رو نمیشه انکار کرد، این تنافی هست، اگر با هم تنافی دارن خیلی خوب. من اگر راحت بودم از ناحیه عقل، این چکمه عقل رو گردن من نبود که یالا حالا که موافقت قطعیه نمیشه موافقت احتمالیه، خب این موافقت احتمالیه، من یکی از اینا رو باید بیارم، چاره ای ندارم، باید بیارم دیگه، ولو تنافی رو هم دارم. اگر تنافی نداشتن جمع میکردن، موافقت قطعیه ممکن بود، حالا که تنافی دارن، اگر عقل چکمش رو گردن من نبود باز خلاص بودم، اما عقل میگه موافقت احتمالیه، یکی از اینها رو باید بیارم. در بین ملاکن، حالا محتملن، اصلا ما میگیم دوتا ملاک فرضی، محتمل که هیچی که یکیش با واقع تصدیق کنه، دوتا ملاک فرضی، دوتا ملاک فرضی که من ناچارم یکیش رو بیارم، ناچارم به اقتضاء یکی عمل بکنم. اینجا این یکی کدومشون باشه؟ این یکی کدوم باشه؟ حرف این وقتی میگیم این یکی کدوم باشه، اگر در اینجا رجحانی یکی دار هم حکم عقل دیگه، خب عقل میاد در اینجا برای ما تعیین تکلیف میکنه. عقل میگه اگر یکی از اینها رجحان نداره اما به خصوص تعیینش کردی و اختیار کردی، ترجیح بلا مرجحه. اگر هیچ رجحانی در هیچ کدام نبود، تساوی، عقل میگه تفکیر، میگه هر کدام از اینها رو اخذ کردی در مقام امتثال کافیه. درسته یا نه؟ هر کدام آوری در مقام امتثال کافیه. تو که واقع رو نمیدانی، مکلف هم هستی به موافقت احتمالیه. اینجا هم دو تا احتماله، یکی از احتمالا رو باید بیاری، فرقم نمی کنه اینو بیار یا اونو بیار. این تخییره، تخییر عقلی. اگر یکی از اینها رجحان داشت، عقل در مقام امتثال میگه فقط امتثال یتحقق بالاخذ به راجعه و الا مرجوح رو بیاری، ترجیح بلا مرجعه. اگر احتمال رجحان بود که اینجا مسئله آقایونه، اگر احتمال رجحان بود، عقل میاد در اینجا میگه اگر شما به زو احتمال رجحان اخذ کردید، شک در امتثال دیگه ندارید، اما اگر به غیر محتمل رجحان اخذ کردید، شک در امتثال دارید. چون اخذ به محتمل رجحان علا اگه حال چه مقتضای وظیفه شما تعیین باشه آوردید به احتمال رجحان، اگر تخییر هم باشه آوردید، شک در امتثال. دو تا چهار تا، این استدلال ماست. اینجا بنابراین همون عقل در اینجا میاد تخییر میگه. در مورد رجحان محرز، این در کلمات باز یه قدر این برومت شده ها، در رجحان محرز محتمل و رجحان با رجحان فرق میکنه. در باب رجحان محرز عقل حکم میکنه به لزوم تعیین، تعیین راجع، اونجا دوران هم بین تعیین و تأخیر نیست. اگر نوبت رسید به احتمال مزیت، احتمال رجحان، اون وقت دوران هم بین تعیین و تأخیر، اینجا صغرای اون مورد هست. بنابراین مرحوم صاحب کفایه که همه این مراتب رو پاکیزه، منتها ایشون تلگرافی فرمونده، ایشون دیگه توضیح نمیده، اما طبق اساس و مبانی خودش که مبانی صحیحی هم هست در مقام امتثال. البته صاحب کفایه بالا پایین هم جاهایی داره، مثلا در بحث، حالا میرسیم، در شبهه، عرضم به حضورتون که شبهه محصوره در دوران ام بین المتباینین، بحث بعدی ماست. در اونجا مرحوم صاحب کفایه از تر الى احد المحتملین، اونجا صاحب کفایه قائل شده به سقوط علم اجمالی، اونجا موافقت احتمالی نفرموده، اما اینجا میگه این حفاظت، یعنی مبانی که در بعضی بحثات تفاوت کرده، اما در اینجا صاحب کفایه لزوم موافقت احتمالیه رو میگه و اونجا حرفشون درست نیست که بعد خواهیم گفت. عقل در اینجا خود عرضم به حضورتون که اینم فقط اینجا نیست که اگر موافقت قطعی ممکن نبود، عقل در مقام امتثال تنزل میکنه به موافقت احتمالیه، بلکه یه بحث دیگه اینجوری هم مطرحه و اون این است که میگن حالا علم اجمالی علت تام است، دو تا مبنا داریم، یکی علت تام، یکی اقتضا، در اینجا فرق میکنه. علم اجمالی علت تام است برای مخالفت قطعیه، حرمت مخالفت قطعیه، یکی علم اجمالی علت تام است برای وجوب موافقت قطعیه، دو حیثیته. ولذا در یه جاهایی اینجور آمدن فرمودن این دوتا باید باشن، یعنی حرمت مخالفت قطعیه، موافقت قطعیه، موافقت قطعیه بکنه و مخالفت قطعیه نکنه. اگر در یک جایی مخالفت قطعیه ممکن نبود اما موافقت قطعیه ممکن بود، آیا علم اجمالی در اینجا منحل میشه چون تنجزش به اصطلاح چیز پیدا کرد، تبعیض پیدا کرد؟ اگر در جایی مخالفت قطعیه ممکن بود، موافقت قطعیه ممکن نبود، مثل همین دوران ام بین المحصورین، مثال زمین دستمونه، دوران ام بین المحصورین آخر بحث کفایه که می فرماید اذا کانا تعبدیین او کان احدهم المعین تعبدیین، اگر تعبدی باشه اونجا مخالفت قطعیه ممکنه، اما موافقت قطعیه ممکن نیست. من میتوانم نماز رو بیارم بدون قصد قربت، خب میشه دیگه، مخالفت قطعیه میتونم بکنم، یا خرچ بیارم بدون قصد قربت، اما این که مطابق با واقع بیارم هر دو رو باز ممکن نیست. مخالفت قطعیه ممکن نیست، موافقت قطعیه ممکنه. در اینجا هم میفرماین عقل در مقام امتثال یتنزل، علیت علم و تنجیز علم از به اصطلاح مخالفت قطعیه به چی؟ به وجوب موافقت قطعیه. مخالفت قطعیه حرمتش رو اختزا نداره چون نمیشه، اما اختزاء موافقت قطعیه رو داره. و به همین نسبت اگر موافقت قطعیه اختزا نداشت بیاد موافقت احتمالیه و مراتب امتثال که هیچ گفتیم و تکرار کردیم. پس فرمایش مرحوم صاحب کفایه که در اینجا اولا در دوران ام بین المحظورین تخییر قائل شدند، این مطلب تمامیست. دو، مرحوم صاحب کفایه آمدن در اینجا ولو بیانشون ارزم به حضورتون که در کفایه یه قدری همچین ارزم ابهام داره، اما این صحیحش اینه، در احتمال ایشون بردن جزء دوران ام بین تعیین و تأخیر، نه در صورت احراز رجحان. از کفایه برمیاد در صورت احراز رجحان هم بردن در دوران ام بین تعیین و تأخیر، اونجا نیاز نداریم این کار رو بکنیم. در رجحان محرز عقل حکم به لزوم تعیین داره، شما دیگه شک ندارید وقتی یک طرف راجع هست شک نمی‌کنم من در اخذ بش. در کجا شک می‌کنم؟ جایی که رجحان محتمل باشه نه محرز باشه. حالا بنابراین در اینجا اگر بخوایم بیان صافی داشته باشیم، آدم وقتی این بیان صافی رو مینویسه اون وقت کج و کولگی هم پیدا میکنه، یه صاحب کفایه هم همینجوری در درسش که اینجور نفرموده که در کفایه نوشته، درس صاحب کفایه، این کفایه هم تقریر درس صاحب کفایه است دیگه. علی حال اونی که صاحب کفایه تقریر کرده مسلمن خودش و در ذهن مبارکش بوده اینه، اگر مساوی باشن ملاکین تخییره، اگر مساوی نباشن یکی رجحان و مزیتی داشته باشه یلزم التعیین لالا یلزم الترجیح بلا مرجه، اگر احتمال بود، احتمال رجحان بود، دوران ام بین تعیین و تأخیر صغرای اونجا میشه، و در دوران ام بین تعیین و تأخیر ما گفتیم مقتضای قاعده تعیین در همه جا، نه مثل ناینی بگیم اینجا نه، در همه جا. چرا؟ چون محقق اصالت و تعیین در شک در دوران ام بین تعیین و تأخیر شک در امتثاله، و شک در امتثال مسابق عدم امتثال و اشتغال ذمه است. هازا تمام الکلام در این بحث با مرحوم صاحب کفایه. دو تا مطلب باقی مونده. مرحوم صاحب کفایه، ما تا اینجا معلوم شد ما در دوران ام بین المحصورین قائل به براءت نشدیم، قائل به تخییر شرعی نشدیم، قائل به اخذ به جانب حرمت نشدیم، این سه قول رو رد کردیم، قائل به تخییر عقلی شدیم. منتها مرحوم صاحب کفایه هم همینجوره تخییر عقلی میگه، منتها صاحب کفایه یه اضافه هم داره، میگه الالتزام به تخییر عقلن والاباحه شرعن، قائل به اباحه ظاهری شده. ما در بحث براءت حرف زدیم، نفی کردیم. حالا آیا اباحه‌ای که صاحب کفایه میگه قابل جریان هست شرع اندر ما نهنفی یا قابل جریان نیست؟ این مطلب ماست. مطلب دومی هم همون اضافه‌ای که امروز در مثال بهش اشاره کردیم، تمام کلام یعنی این اقوال به قول مرحوم شیخ انما یجری در جایی که طرفین و محتملین در اینجا توسلی باشن، اما لوکانا تعبدیین او احد همال معین تعبدیین، اینجا مرحوم شیخ فرموده این اقوال و وجوه جاری نمیشه. ما خیلی کوتاه یه توضیح مختصر عرض میکنیم و خواهیم گفت که در اونجا هم مقتضای قاعده از نظر ما تخییره، همونجور که صاحب کفایه میگه، و اباحرم نه در اونجا نه در جای دیگه از دوران ام بین المحظوره نمیتونیم بهش ملتزم بشیم که انشاءالله خواهیم گفت. و السلام علیکم.